بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با تعامل آیات و روایات بود. نوع اول رو مطرح کردیم، رسیدیم به نوع دوم. نوع دوم عبارت است از روایاتی که در ارتباط با نسخ آیات قرآن اظهار نظر میکنه. البته در ارتباط با نوع دوم ما چون میخوام به لحاظ نتیجه و ثمر بحث کنیم، روایاتی است که آیه یا بخشی از آیه رو منسوخ اعلان میکنه. چون ما یه روایاتی داریم که امام در اون روایات میفهمن این آیه منسوخ نیست، یعنی در ارتباط با عدم نسخ اظهار نظر میکنن. اون فعلا محل بحث ما نیست. ما به روایاتی فعلا کار داریم که دلالت بر نسخ آیات قرآن میکنه. پس ما یه روایاتی داریم در ذیل آیات قرآن که مثلا میفهمد این آیه منسوخه یا این بخش از آیه حکمش منسوخه. اینها یه گروه از روایاتن. ابتداعا در ارتباط با نسخ اجمالا عرض کنم که نسبت به نسخ آیات قرآن، نه نسخ کل حکم، در ارتباط با نسخ آیات قرآن چند تقسیم وجود داره. یه تقسیم اساسی که مطرح میکنن، میگن که نسخ آیات قرآن سه صورت تصور داره. صورت اول عبارت است از این که آیه از آیات قرآن نسخ تلاوت شده باشه. نسخ تلاوت یعنی یا آیه از قرآن بوده که مشتمل بر حکمی بوده، حکمش کماکان باقی است، اما این آیه دیگه به عنوان آیه از قرآن امروزه وجود نداره. عدم بودن این آیه از قرآن نه به خاطر تحریفه، بلکه به خاطر اینه که مثلا پیغمبر و صاحب شریعت گفته دیگه اینو به عنوان یک آیه از قرآن نخونین، از تلاوتش رو نسخ کرده اما حکمش رو باقی گذاشته. این یه مدل نسخه که بهش میگن نسخ تلاوت، و معتقدن این نسخ تلاوت غیر از تحریف. تحریف اینه که مردم از قرآن حذف کنن، نسخ تلاوت اینه که خود پیغمبر یا خدا یا جبرئیل بگه که نه دیگه اینو به عنوان یه آیه از قرآن نخونید. این میشه نسخ تلاوت.
ولی هنوز بستش مثلا طهارت میخواد، یعنی قرآنیتش محفوظه؟
قرآنیتش محفوظ نیست.
پس چه فرقی کرد با؟
دیگه به عنوان یه آیه از قرآن دیگه نیست. خدا قبلا اینو یه آیه از قرآن قرار داده بود، خودش برداشت دیگه.
نسخه تلاوت یعنی گفته نخونینش، ولی قرآن که هست.
نه دیگه، قرآن نیست. همین که گفته نخونین یعنی من از قرآن خودم پاک کردم. مثل یه نویسنده‌ای که میاد بخشی از کتابش رو حذف میکنه. یعنی دیگه احکام قرآنیت هم نداره. البته نسخ تلاوت رو اهل سنت قائل شدن. یکی از راه‌هایی برای فرار نظریه تحریف التزام به نسخ تلاوت بوده. اونا به خاطر اینکه بعضی از چیزها رو بگن تحریف نیست، گفتن نسخ تلاوت. مثل خود آیه رجم که معتقدن که خلیفه دوم آیه رجم آورد، اما چون شاهد دیگه‌ای برش وجود نداشت به عنوان آیه از قرآن پذیرفته نشد، اما به هر حال بعد معتقدن که این نسخ تلاوت شده، تلاوتش منسوخه اما تحریف نشده. من قبلا خوندم که آیه رجم هم در احادیث ما هم اومده که آیه رجم جزء قرآن بوده و الان جزء قرآن نیست. البته اشاره‌ای به نسخ تلاوت نشده که شاید از اون حدیثش رو قبلا خوندم، البرهان ذیل آیه مانند سخ من آیت او ننسها نعته به خیر منها و مثلها، ذیل این آیه. ولی ظهور در تحریف داشت، یعنی آیه ای از قرآن حذف شده. اما اونا میخوان بگن نسخ تلاوت غیر از تحریفه و ما معتقد به تحریف نیستیم، ولی معتقد به نسخ تلاوت هستیم. حالا مثال معروف و مشهورش اینه، هم از اهل سنت دلیلی بر این وجود داره، هم از شیعه دلیلی برش وجود داره.
روایت اهل سنت هم
روایات اهل سنت ظهور در نسخ تلاوت نیست، اما توجیهش میشه نسخ تلاوت.
خلیفه دوم میگه بود تا من زمان ما
و ما هم میخوندیم و این آیات رو، اما چون شاهدی نبود نوشته نشد. بسیار خوب، این نسخه. نسخ دیگه عبارت است از نسخ حکم. نسخ حکم عبارت است از اینکه یا آیه از آیات قرآن وجود داره اما حکمش منسوخه، ولی آیه قرآن که هست، ما این آیه را هنوز هم داریم میخونیم و به عنوان قرآن و احکام قرآنیت هم بر این آیه باره، یعنی به عنوان قرائت نماز اگه اون سوره رو خوندید باید بخونید، بدون وضو نمیتونید مستش کنید، اما دیگه اون حکم موجود نیست، ملتزم به حکمش نیستیم، حکمش این میشه نسخ حکم. سومین قسم هم نسخ تلاوت و حکمه، آیاتی مشتمل بر احکامی باشه که هم آیه دیگه وجود نداره هم حکمش وجود نداره. نسبت به این قسم سوم من ندیدم در احادیثمون خلاصه موردی باشه که نسخ تلاوت و حکم باشه، اما از بعضی از روایات اهل سنت استفاده میشه که بعضی از آیات در قبل بوده احکامش هم بوده، الان نه آیه هست نه حکمش هست. ولی من تو روایات خودمون ندیدم، آقای خویرم نگاه کردم دیدم که از روایات ما اشاره نمی کنن، میگن همون روایاتیست که بعضن در تحریف قرآن از مثلا عایشه نقل کردیم که گفت ما در زمان پیغمبر بعضی از آیاتو میخوندیم و احکامی بود و الان هم نیست، که نسخ تلاوت و حکمه، ولی ایشون هم اشاره به این که در روایات ما موجوده نکردن. حالا به قسم دوم چرا مورد زیاد داریم، میخونم همه مواردشو عرض کردم، قسم سوم مورد نداریم، قسم دوم میخونم. خب این یه تقسیمه. تقسیم دومی در ارتباط با نسخ وجود داره و اون اینه که نسخ قرآن به قرآنه و نسخ قرآن به حدیثه. خب یه بحث اینه که آیا قرآن به قرآن نسخ شده یا نه، ما جایی داریم یا نداریم، یه بحثه. در این که قرآن به قرآن قابل نسخه بحثی نیست، خود آیه کریم ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیرن او مثلها، یعنی امکان نسخ رو که آیه به خوبی اثبات میکنه، وقوع نسخ هم که بالاتفاق وجود داره، بحث قبله، به هر حال قبله مسلمان ها تغییر کرد. البته در این که آیا نسخ قبله نسخ حکم بود یا نسخ حکمی بود که در غیر قرآن منعکس بود، یعنی ما آیه‌ای داشتیم که قبله مسلمان ها بیت المقدس باشه که بعد اون نسخ بشه بیاد که خداوند بفهمد فول وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی نسخ آیه به آیه، یا حکمی داشتیم که منعکس در آیه قرآن هم نبود بعد به وسیله آیه قرآن نسخ شد. حالا من فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشیم چون بحثمون تعامل آیات و روایاته. به هر حال اگر قرار باشه آیه ای از قرآن آیه دیگه رو نسخ کنه، این که بحثی نیست، کما این که آیه ای از قرآن حکمی که در سنت وجود داشته نسخ کنه، اینم بحثی نیست. یعنی مثلا بحث قبله رو فرض کنید، هیچ آیه، چون بعضی میگن که بله مثلا فاینما تولو فسم وجه الله بوده بعد آیه قبله اونو نسخ کرده، بعضی معتقدن در قبله ما این چنین نسخی صورت گرفته، هر طرف بخونیم، بعد گفتن نه فقط به کعبه باید بخونید. حالا به هر حال پس آیه آیه رو میتونه نسخ کنه، آیه سنت رو میتونه نسخ کنه، حالا سنت میتونه آیه رو نسخ کنه یا نه، این محل بحثه. ما یه روایاتی داریم که اون روایات بعضن دلالت میکند بر این که آیه ای از قرآن نسخ شده، این منسوخ است، ولی بعضی از این روایات میگن این آیه به آیه دیگری نسخ شده که لولا روایت شاید ما ناسخ و منسوخ نفهمیم. پس نکنید رفقا، الان بعضی از این شواهدی که من میخونم سقرای نسخ قرآن به قرآنه که این سقرا رو لولا حدیث نمیفهمیم. پس دو تا بحث داریم، یک آیا حدیث میتونه قرآن رو نسخ کنه یا نمیتونه قرآن رو نسخ کنه، یعنی این آیه رو میگن منسوخه است، این نسخ شده، به چی نسخ شده، آیه دیگه‌ای به عنوان شاهد نمیاره، یه بحثه. بحث دوم اینه که امام میخوان بگن بین دو آیه رابطه ناسخ و منسوخ وجود داره و لولا گفته امام ما رابطه ناسخ و منسوخ نمیفهمیم ازش، آیا میتونیم به گفته امام تصدیق کنیم که این آیه ناسخه و اون منسوخه؟ پس اینجا بازم نسخ قرآن به قرآنه، اما نسخ قرآن به قرآنیست که سنت داره میگه نسخ قرآن به قرآن، ولی ما خودمون نمیفهمیم که یه آیه ناسخه و منسوخه.
یعنی ما راهی داریم برای نص قرآن با قرآن غیر سنت خودمون بشینیم.
بله.
نمیدونم کدوم اول کدوم دوم دیگه چجوری میکنه.
چی میفهمید؟
نمیدونم کدوم اول کدوم دوم.
مکی مدنیه. آیات مدنی میتونه آیه. اگر دو تا آیه دیدید در تعارض بود، یا آیه مکی بود یا آیه مدنی بود، آیه مدنی ناسخ آیه مکی است. البته آیه خویی معتقدن که نه، همچی اتفاقی نمیفته خارجن. چرا نمیفته؟ چون ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اصلا ما نمیشه در قرآن تعارض ببینیم که حل این تعارض به ناسخ و منسوخ باشه. چون نیا کنید لولا این که حدیث بگه، ما باید چه کار میکردیم؟ باید تعارض در قرآن میدیدیم، بعد میگفتیم این ناسخه و منسوخه. آی خوی میفهمن این وقوع خارجی نداره، چون وقوع خارجی لازمش تناقض در قرآنه، این حل تناقضه، حل تعارضه. و گویا قرآن میفهمد که اصلا ما اختلاف در قرآن نیست، ما تناقض در قرآن نمیبینید که بعد بیاد با ناسخ و منسوخ حلش کنید. به هر حال ناسخ و منسوخ جمع عرفی که نیست دیگه، تعارض مستقره. یعنی شما هر تعارضی بین دو کلام دیدید بگید این ناسخ اونه، جمع عرفی که نیست ناسخ و منسوخ.
مثلا یکی از راهای کلامی دیگه،
راهای کلامی است در اون فرضی که خود گوینده بگه من دارم نسخ میکنم، این میشه حاکم. ولی صرف تعارض رو شما بیاد با ناسخ و منسوخ حل کنید که هر کس که متعارض حرف میزنه شما همینطور میتونید حل مسئله کنید. پس اینگه لوجد و فی اختلافن کسی رو یعنی چی؟ حالا من فقط میخوام بگم اینا تقسیمات مختلفی داره، هر بحثی هم که ما شروع میکنیم ماشاءالله اینقدر زوایا داره که نمیتونیم به حقش بپردازیم، ولی همه چیزم که نباید ما بریم بگردیم پیدا کنیم و بعد بیام خدمت شما تقدیم کنیم. ما سرنخ به شما میدیم، شما برید اینا رو تکمیل کنید. و بحثای خوبی هم داره، بحثای قشنگ و مهمی هم هست. خب حالا من میتونم قبل از شاهد مثال به این کبرای مسئله بپردازم که باز آقای خویی در البیان فرمودن اجماع وجود داره به این که به هر حال نسخ به خبر واحد ثابت نمیشه.
تخصیص قرآن به خبر واحد که کل
دستیر نسخ قرآن به خبر واحد. بله. تخصیص قرآن به خبر واحد، خب تو امامی نظرشون این بود که شدنیه، ولی نسخ قرآن به خبر واحد نمیشه. چرا نمیشه؟
اون روایتایی که میخوام بگن این آیه و آیه رو نسخ کنه، اینم خبر واحد
نه نه، این که این حالا اینو بهش میرسیم. من اول این کبرای آیه خویی رو بگم، بعد ببینیم که تو کبرای آیه خویی این داخلی یا داخل نیست. آی خویی استدلالشون برای اینکه نسخ قرآن به خبر واحد نمیشه، میگن نسخ یه مسئله مهمیه و یه مسئله مهم نمیشه که اتفاق افتاده باشه فقط افراد معدودی اونو شنیده باشن یا نقل کرده باشن. علت اینکه اجماع مسلمین است که نسخ قرآن به خبر واحد امکان نداره، علتش اینه که به هر حال نسخ یه امر مهمی است که بگن آقا این آیه حکمش نسخ شده است دیگه، این دیگه به حکمش عمل نکنید، بعد فقط افراد معدودی بیان اینو نقل کنن. این از اون مواردی است که اگر مطرح باشه حتما مشهور میشه، حتما کثیری نقل میکنن، چون دوائی و انگیزه بر نقل بسیاره که بگن این حکم دیگه منسوخ شده. پس استدلال آیه خویی، یعنی آیه خویی میگن چرا اجماع دارن، اجماع بر این قضیه که نسخ قرآن به خبر واحد نمیشه، میگن خب اصلا خبر واحد نمیتونه اثبات کننده یه مسئله مهمی مثل نسخ باشه. خب حالا این استدلال رو بگیرید، اونجایی که خبر واحدی میگه این آیه آیه دیگه رو نسخ کرده، شامل میشه یا نمیشه؟
نه دیگه شامل نمیشه.
بازم میشه. چون به هر حال نسخ اگه یه امر مهمی است، چه روایت نسخ کنه چه آیه قرآن نسخ کنه،
تلاش باید همگانی میشه.
الا این که بگید خب آیه گفته دیگه، نسخ کرده دیگه. نه خبر واحده. چرا همه نگفتن این آیه حکمش نسخ شده؟ البته این که ناسخ نداره، ولی من همینطور دارم مثال میزنم. مثلا از زانیت لا ینکه الا زان او مشرک. خب از زانیت و لاین که و الا زان اون مشرک، یعنی زنی که زنا داده حتما فقط باید با یه مرد زنا کار ازدواج کنه یا یه مرد مشرک. خب حالا اینی که زنا داده که زن مسلمانه، مگه میتونه با مرد مشرک ازدواج کنه؟ مگه ما اجازه داریم که یک زن مسلمان یا شیعه ولو زنا داده باشه با مرد مشرک ازدواج کنه؟ اون آیه قرآنه دیگه. خب اگه این حکمش نسخ شده باشه حتما دایی برای نقلش زیاده ولو به آیه دیگه از قرآن. اون آیه از قرآن چیه؟ ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، یعنی توفر دوایی زیاده که بگن این ناسخ اون آیه از ها. من میخوام بگم این وجهی که آیه خویی برای شکل گیری اجماع مطرح کردن ممکنه بگیم تو این قسم هم هست. پس اجازه بدید اول من یه نمونه هایی بخونم بعد عینی تر با هم دیگه بحث کنیم تو این قصه.
اون مطلب پذیرفته شد
که
نسخ قرآن به قرآن منحصر به سنته یا
نسخ قرآن به قرآن منحصر به سنته؟ من فقط استدلال آیه خویی رو مطرح کردم که نسخ قرآن آیه خویی به صورت میدانی 36 مورد از مواردی که ادعا شده یه آیه آیه دیگه رو نسخ کرده مطرح میکنن. البیان رو نگاه کنید 36 موردشون مطرح میکنن که میگن این آیه این آیه دیگه رو نسخ کرده و همه اینا رو آیه خویی جواب میدن و تنها فقط یک مورد نسخ رو ایشون میپذیرن، اونم آیه نجواست که آیه نجوا هم روایت داریم. ولی آیه خویی در بعضی از موارد، حالا من چون باز جدیدن مراجعه کردم امروز مراجعه کردم، در بعضی از موارد که میگن مفسرین گفتن این آیه ناسخ اون آیه است که میگن نه نسخی صورت نگرفته، ما روایات داریم که ناسخه. آیه خویی اصلا به روایت اشاره نمی کنن. من نمیدونم اشاره نکردن ایشون به روایت یعنی نگاه نکردن روایاتو یا معتقد بودن خب روایات تو این قصه معتبر نیست. و اتفاقا در بعضی از اون مواردی که آیه خویی بحث ناسخ و منسوخ رو در البیان مطرح میکنن و آخرا میپذیرن که نسخی وجود نداره، اتفاقا امام به آیه دیگری استدلال میکنن که ناسخه که مفسرین نمیگن و آیه خویی اصلا نه اون روایت رو ذکر میکنن، بیش از یک روایت هم داره، و نه اون آیه دیگه رو ذکر میکنن، فقط میگن رابطه این آیات ناسخ و منسوخ نیست. خب خبر واحد آقای خویی شفاف نگفتن، اینو من توضیح دادم که آقای خویی میفهمن که کلن خبر واحد نمیتونه ناسخ آیه باشه یا خبر واحد نمیتونه بگه آیه ناسخ آیه است.
اینو نمیشه دیگه.
آره. یعنی میخوام بگم این تو نظریه آقای خویی شفاف نبود دیگه. ما اومدیم اینو بازش کردیم و تفصیل دادیم، گفتیم اینو دو صورت داره و الله خب خبر واحد گفته، بازم قرآن قرآن رو نسخ کرده، سنت که قرآن رو نسخ نکرده که ما بگیم قرآن رو به سنت نمیشه نسخ کرد یا به خبر واحد. در واقع آیه خویی میگن به خبر متواتر میشه. حالا بذارید از همین پس مثال من بخونم براتون، همین موردی که آیه خویی اصلا اشاره به روایت هم نمی کنن. اون مورد عبارت است از ازدواج با زنان اهل کتاب. کی قرآن هم روشه؟ بحث ازدواج با زنان اهل کتاب. حسن ابن جهم میگه قال علی ابوالحسن رضا علیه السلام یا ابا محمد ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیه الا مسلمه. حضرت از این آقا سوال میکنن که تو نظرت نسبت به کسی که خلاصه یه نصرانی رو با یه مسلمان ازدواج بده نظرت چیه؟ میگم که شوخیشی که شما که قرآن رو دادید بعد عینکتونم میدادید.
نصرانیتن الا مسلمه نمیستم.
آره راحت باشید، من فقط خواستم شما رو آیه رو نگاه کنم.
یک زن مسلمان علاقه داره، یک زن نصرانی هم بگیرم.
بله. یتزوج نصرانیتن علا مسلمه. قلت و جعلت و فداک و ما قولی بین یدک. من در برابر شما چی بگم؟ حضرت رضا بگن که مثلا نظر شما در این رابطه چیه و ما قولی بین یدک، ما چی بگیم در برابر شما. خلاصه حالا تا اینجا
آیش آمده بود،
قلت و خلاصه من نظر خودم رو گفتم. حسن ابن جه میگه من به حضرت رضا گفتم، آوردید این همون روایته؟ بله. میگه من به حضرت رضا علیه السلام گفتم که لا یجوز، قلت لا یجوز تزویج النصرانی علی مسلمه ولا غیر مسلمه. به هر حال جایز نیست که آدم نصرانی رو بر مسلم و غیر مسلم. قال ولی ما، حضرت من چرا جایز نیست؟ قلت لقول الله عز وجل ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن نه. حضرت فرمودن فما تقول فی هذه الآیه و المحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبل کم و المحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبل کم، اشاره به آیه 5 سوره مبارکه مائده است. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتو الكتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبل کم اذا آتیتموهن اجورهن. الیوم احل لکم الطیبات و احل و المحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبل کم. حضرت فرمودن فما تقول فی هذه الآیه، قلت فقوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه فتبسم ثم سکت. حضرت رضا یه خنده‌ای کردن و دیگه چیزی نگفتن. خب همین مورد آقای خویی به عنوان بحث نسخ مطرح کردن، گفتن مفسرین گفتن و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تخصیص شده ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن. ولی اشکالش اینه که به لحاظ تاریخ نزول و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، میبخشید ولا تنکهو رو میگن تخصیص شده، به لحاظ این منسوخ اون ناسخه، ولی به لحاظ تاریخ نزول و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم متأخر از ولا تنکهو المشرکات و نمیتونه این منسوخ باشه، لا محاله این باید ناسخ باشه. آقای خویی میان یه بحثی میکنن گذشته از بحث تقدیم و تأخیر. اولا مگر اهل کتاب مشرکن؟ آیه ولا تنکه المشرکاته، درسته؟ یعنی اصلا آیه ولا تنکه المشرکات ربطی به ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم نداره که رابطش ناسخ و منسوخ باشه. خب عده اومدن برای شرک اهل کتاب استدلال به آیه سوره مبارکه توبه کردن که وقالت الیهود عزیر ابن الله، خلاصه آخرش خداوند فهمن اما یشرکون، یعنی این که عزیر ابن الله رو خدا در حکم شرک قلم داد کرده. حال خوبی میفهمن برفرضی هم که بگیم مشرکات هم اهل کتاب میگیره هم غیر اهل کتابی که میشه تخصیص که نسخ نمیشه. یعنی چجوری میشه؟ این میشه عام اون میشه خاص، اتفاقا او باید تخصیص بزنه ولاتن که اول مشرکات. پس نکاح با مشرکات درست نیست الا محسنات من الذین اوتوا الکتاب، چون رابطه شون چیه؟ رابطه عام و خاص مطلقه، اینا رابطه ناسخ و منسوخ ندارن. آقای خویی و من اینی که مفسرین اومدن اینا رو گفتن اصلا اینا ناسخ و منسوخ نیستن. یا مشرکات بالمره شامل اهل کتاب نمیشه، یه اشکال. اشکال دوم اگه شامل بشه اتفاقا او عام مطلقه، این خاص مطلقه، این مقدمه بر اونه چون تخصیص میزنه او رو. اشکال سوم هم که فکر میکنم آقای خویی نگفته بودن، حالا تعدید دارم، اینا تاریخاش به هم نمیخوره، یعنی به لحاظ زمانی نمیتونه ولا تنکه المشرکات ناسخ باشه. اگر بحث نسخ هم باشه او باید اتفاقا منسوخ باشه، باید ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب باشه، درسته؟ پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این حرف درست نیست. ادهی میگن که فتبسم ثم سکت، حضرت یه تبسمی کردن. بعضی میگن این تبسم تبسم رضایت بود، باریکالله آفرین خوب مثلا فهمیدی. بعضی میگن تبسم یعنی حضرت خندهشون گرفت از این استدلال. چی بود تو گفتی؟ ولی مسئله اینه که اگر او اشتباه گفته بود که امام ساکت نمیشدن، گفتن نه همچی چیزی نیست. میگن چون امام بالمعال حکم قبول داشتن دیگه گیر ندادن به آقا. حالا اون حرفی که تو میگی درسته ولی استدلال اشتباهه. یعنی توسم کرد امام و سکوت کرد، چون به هر حال نمیشه با زنان اهل کتاب ازدواج کرد. خب آی خویی در اینجا بعد از این که میگن رابطه ناسخ و منسوخ ندارن، بعد وارد حکم فقهیش میشن، میگن که البته ما به خاطر روایات نکاح با اهل کتاب رو فقها ما تردید دارن، عده فقط میگن نکاح متعه میشه، نکاح دائم نمیشه. درسته؟ خب اینو داشته باشید، برید روایات بعدی. روایت بعدی داره لا ینبغی، لا ینبغی بردیده شای چیز؟ همونجا بود پایینش. آره. روایت بعدی بود لا ینبغی، من پس از رو برگی خودم من لا ینبغی نکاح و اهل الكتاب قلت و جعلت و فداک و عین تحریمه قال قوله ولا تمسکو به اسم الكوافر. حضرت می فهمن نکاح اهل کتاب به خاطر ولا تمسکو به اسم الكافر، نه ولا تنکه و المشرکات. این هم داشته باشیم. بریم روایت بعدی. روایت بعدی این روایته که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زرارت ابن اعین، که سند صحیحه دیگه، صحیح یا حسن، حالا ابراهیم ابن هاشم توشه، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال هذه منسوخة بقوله ولا تمسكوا باسم الكافر. حضرت میفهمن این آیه منسوخه. خب او استدلال درسته که تو گفتی آیه منسوخه، اما خنده حضرت این بود که به ولا تنکه المشرکات نبود، به ولا تمسكوا باسم الكافر. آیه خویی نه این روایات رو ذکر میکنن و نه آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر رو ذکر میکنن، که این میتونه دلیل بر این باشه که آیه خویی میخوان بگن حتی نسخ قرآن به قرآن اگر با توجه به استدلال خبر واحد باشه بازم قابل قبول نیست، چون خبر واحد گفته نسخ قرآن به قرآن. ممکنه به خاطر این باشه، ممکنم حالا مثلا ندیدن، تحقیق نکردن، بناشون نبوده. آره مثلا ما نمیفهمیم. خب تا به اینجا داشته باشید. بریم ولا تمسکو به اسم الکوافر. مثلا ولا تمسکو به اسم الکوافر یعنی چی؟ سوره ممتحنه. اصلا لا تمسکو به اسم الکوافر ارتباطی به بحث داره یا نداره؟ آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر سوره ممتحنه عبارت است از این: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات و مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الکفار. یه زنانی از مکه هجرت میکردن میمدن مدینه و ادعا میکردن که ما مؤمن شدیم، اذا جاءکم المؤمنات و مهاجراتن دستور اومد که فامتحنوهن، چون ممکنه اینا جاسوس باشن، اول ببینیم واقعا اینا مسلمان شدن مؤمن شدن یا برای جاسوسی اومدن. اذا جاءکم المؤمنات و مهاجراتن فامتحنوهن، البته الله اعلم به ایمانهن فان علمتموهن مؤمناتن، اگه معلوم شد واقعا اینا مؤمنن فلا ترجعوهن الى الکفار، اینا رو دیگه به کفار بر نگردونین، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. خب فرض چیه؟ فرض اینه که این زن شوهر داشته، شوهرش مشرک بوده، از شوهر مشرکش حرکت کرده اومده، مثلا رابطه طلاق هم با هم نداشتن، خدا میفهمد لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، نه اونا بر اینا حلالن نه اونا بر اینا حلالن. اما و آتوهم ما انفقو، این زن چون زن شوهرداریه، شما برای اینکه باهاش بتونید نکاح کنید باید هم مهریه هم نفقاتی که پرداخت کرده اینو به شوهر مشرکش یا کافرش بدید، بعد میتونید با این زن ازدواج کنید. و آتوهم ما انفقو، درست شد؟ پس شما حق ندارید که این زن مشرک رو برگردونید به شوهرش، یعنی او وقتی که مؤمن شد گویا قطع رابطه و ارتباط شد بین این زن و شوهرش، گویا اینا دیگه مثلا از هم جدا شدن. ولی و آتوهم ما انفقو، یعنی مهریه شون رو باید به شوهره بدید، مهر این زن رو.
مهریه
میگن مهر و نفقاتشون. خب حالا من فقط دارم میخوام به اون ولا تمسکو به اسم الکوافر برسم. ولا جناح علیکم ان تنکهوهن اذا آتیتموهن اجورهن. بعد از این که شما مهرشون رو دادید، اجرشون رو دادید، بعد میتونید با اینا ازدواج کنید، دیگه نیاز به طلاق هم ندارن دیگه، چون این به محض مسلمان شدن مباین شده از شوهرش. ولی ولا جناح علیکم ان تنکهوهن اذا آتیتموهن اجورهن. بعد داره ولا تمسکو به اسم الکوافر. خب ولا تمسکو به اسم الکوافر یعنی شما مسلمان شدید، زنتون کافرن، لازم نیست دیگه اون عقدی که با یه کافر دارید رو نگهش دارید، یعنی کمکان اینو زن خودتون بدونید. لا تمسکو به اسم الکوافر. خب من میخوام یه جوری ترجمه کنم که این فرمایش امام ناسخ بودنش درست باشه. لا تمسکو به اسم الکوافر یعنی اگه مسلمان شدی زن کافر داشتی، دیگه تو بر عقد با زن کافر ادامه نده دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی به محضی که تو مسلمان شدی و زن کافر داشتی از هم جدا میشی. ولا تمسکو به اسم الکوافر یعنی شما یک زن کافر رو بعد از مسلمان شدن کماکان زن خودتون ندونید. امساک بر این عقد و پیمان، اسم، امساک بر عقد و پیمان کافره نداشته باشید. کوافر جمع کافره. ولا تمسکو به اسم الکوافر. البته ما که گفتیم ولا تمسکو به اسم الکوافر واسألوا ما انفقتم، حالا این زن کافره دیگه شما از فردا زن خودتون ندونید، شما مسلمان شدید. وقتی زن خودتون ندونین، اینجا با یک کافر دیگه ازدواج میکنه. خدا میفرماید واسألوا ما انفقتم. اگر رفت یک شوهر کافر رو گرفت، شما مهریه و هزینه ها رو از او طلب کنید، بگید این زن من بوده تا به الان که من مسلمان نشدم زنم، حالا که جدا شده تو باید مهریه رو به من بدی، تو باید نفقات رو به من بدی. واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا. اونا هم باید از شما طلب کنن اونی که انفاق کردن. پس چه زن کافر مسلمان بشه و بیاد زنی مسلمان بشه باید مسلمان هزینه شو بده، چه زن مسلمانی که کافر باشه بره زن کافر بشه، اون کافره باید هزینه شو بده. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. تا به اینجا روشن شد؟ امام فرمودن ولا تمسکو به اسم الکوافر، لا تمسکو به اسم الکوافر، این ناسخه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. لا تمسکو به اسم الکوافر یعنی دیگه شما نسبت به یک زنی که کافره امساک نکنید. این چه یهودی چه نصاری چه سابعین، هر کس که
منظورش قبل از اینکه اسلام بهش برسه نیست، جاهل قاصر
مقصر. نه، کتاب من قبل کم،
کتاب من قبل
کم. آره. خب حالا ولا تمسکو به اسم الکوافر دلالت کرد بر این که با اهل کتاب نمیشه ازدواج کرد؟ یه احتمال اینه که ولا تمسکو به اسم الکوافر یعنی شما میتونید زن کافر خودتون آزاد بگذارید، نباید ملزم کنید به ازدواج، بگید که من مردم، حق طلاق با منه، منم تو رو طلاق نمیدم. لا تمسکو یعنی چی؟ یعنی اگر اون میخواد با از شما جدا بشه، شما لا تمسکو به اسم الکوافر. اون این حق براش وجود داره که از مرد مسلمان جدا بشه، همانطور که ما این حق رو قرار دادیم برای زن مسلمان که از مرد کافر جدا بشه، این حق رو برای زن کافر هم قرار دادیم که از مرد مسلمان جدا بشه. شما حق ندارید که نگهش دارید. پس به مقتضای اسم، به مقتضای عقد، حق امساک زن کافره رو ندارید، یعنی مجبورش کنی تو از زن من بمونی، نه اون میخواد بره زن یک کافر بشه، میگه من مسیحی هم تو مسلمانی، ما دیگه با هم نمیسازیم، من میخوام برم زنی مسیحی بشم. لا تمسکو به اسم این کافر. خواهی این باشه معنیش نیست که با اهل کتاب نمیشه ازدواج کرد، نمیشه اونا رو مجبور به ادامه زندگی کرد. شما به مقتضای اسم با کوافر نمیتونید اینا رو امساک کنید، تو خونه نگهشون دارید، در عقد خودتون نگه دارید، در زوجیت خودتون نگه دارید، که تو زن منی نه نمیتونید، اون حق انتخاب داره.
اول ازدواج دیگه، من یعنی ازدواج کردین حالا نگه دارید.
آره چون اسم یعنی اسمت. بله ولا تمسکو. خب نگاه اول این بود که لا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی راهاشون کنید. لا تمسکو یعنی اون زنی کافری که شما داشتید به محض اسلام اون رو راهاش کنید. وقتی راهاش کردید یعنی اگه جایز بود که نمیان راهاش کنید. تفسیر اول این بود که راهاش کنید اصلا. خب تفسیر اول مؤیدش این بود که لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم، یعنی قبلا گفتن اصلا ازدواج مسلمان و زن کافره درست نیست. الان بحث ما اینه که مرد مسلمان باشه و زن اهل کتاب باشه. نکنید این بحث که آیا زنها میتونن همسر یه اهل کتاب بشن یه بحثه. بحث دومی که مردا میتونن یه زنی از اهل کتاب بگیرن، ممکن اینا حکمش با هم فرق کنه که میکنه. من که میکنه. خب حالا من چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم شاید آقای خویی ولو تمسکو به اسم الکوافر معتقد اصلا این نمیتونه ناسخ باشه، ربطی به این قصه نداره. از این جهت به روایت هم اشاره نکرده. دیدی روایت صحیح و سند بود ها، با وجودی که ما روایت معتبر داریم، اما آقای خویی نمیفهمن ما به خاطر وجود این روایت خلاصه قائل به نسخ میشیم. به هر حال این یه موردی بود که
بعد اون مسئله و معرفتم اون من اول خیلی سازگار نیست دیگه، که اگر این مردی مسلمان شد به مرد مسلمان شدن جدا بشه از اون زن، بعد بره پولش هم بگیره.
یک بود
خب وسئل و ما انفقتم، جدا شدن از زن معنیش ازدواج کردن اون زن نیست حتما ضرورتا.
نه این که من مرد مسلمان شدم دست خودمه، اون خانمه این پولایی که بده من بده چون ما مسلمان شدیم، ما چه مسلمان شدیم، یعنی اگه او لاتون سیکو من دوم بگیرم خوبه. یعنی زنه یا خودش میخواد جدا بشه، مگه میخواد جدا بشه بده پولایی که بده ما بده، این خوبه.
یعنی معیه دیگه برای این مسئله ممکنه. البته آقای خویی چیزی نگفتن، من گفتم لعل آقای خویی هم نظرشون این بوده مطرح نکردن. خب حالا خواستم بگم که آقای خویی در البیان خیلی زحمت کشیدن، ولی از این ابهامات هم مکرر در البیان وجود داره. البته خب غیر البیان هم کسی بحث درستی نکرده زیل اینا هست. من ندیدم، حالا شما اگر آدرس پیدا کردین حتما به ما نشون بده. آقای معرفت عموما بهتر بحث میکردن. حالا من باز دوباره به کتابش، من چون سرچ کردم شاید نبوده کتابش، حالا دوباره نگاه میکنم. آقای معرفت خب دقیق تر بحث میکن. بسیار خوب. این در ارتباط با این اجمالا اینه که آقای خویی فقط قول مفسرین رو آوردن و گفتن ناسخ و منسوخ هست یا ناسخ و منسوخ نیست، همسال این حرف. اما نظائر، نمونه هایی که ما قرار خدمت شما عرض کنیم. ان ابی بصیر ان احدهما علیهما السلام قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال هي منسوخة بحسب إن حضرت فرمودن إي آية منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المباريس. حالا بعدش فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه یعنی بذلک الوصی. خب كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خيرا، واجب شده بر شما که اگر نزدیک به مرگید و در حالت احتضارید، ان ترک خيرا اگه مالی رو گذاشتید. خیر در قرآن موارد متعددی بر پول و ثروت و مال اطلاق شده، مثل میگن و انه لحب الخیر لشدید، یعنی خیلی پول دوست داره. ان ترک خیرن واجب شده الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت برای پدر مادر. چی میفهمی؟
خیرن اندهم
به هر حال خیر دیگه، پول خیر نیست. بله اونی که مردم خیر میدانن، مردم پول رو خیر میدونن.
حالا این ترک خیر معنی خوبی داره،
خوبه
حلالی کنن، ولی اون که پاد نزمت کنه بازم بگه خیر.
یه روایت هست اومد محضر امام گفت که خدا بده پول داده حسنات میکنن چیز میسازن، مثلا اینه ما نداریم از افرامون خود شما تقوا داریم. نگفت اونا هم تقوا دارن هم پول دارن. از تاش هی هر چی گفت حضرت آخر فهمودن که این مقدر خدا این بوده دیگه.
ما میخواستیم تو رو ساکتت کنیم. خدا نخواسته بهت پول بده. به هر حال زمینه خیر که هست دیگه خیلی از سیار. خب بعد حضرت فرمودن نسخت ها آیت الفرائض التي هي المواريث. حضرت فرمودن این آیه رو آیه ارث نسخ کرده. آیه ارث دیگه سهم رو خود خدا مشخص کرده، دیگه لازم نیست ما وصیت کنیم. این مال اون زمانی بوده که آیه ارث نازل نشده. آیه ارث که نازل نشده بود به هر حال شما باید وصیت میکردید. وقتی آیه ارث نازل شد دیگه نیازی به وصیت نبود. نه نه فمن بدلهو که ادامه اون آیه است. آیه ارث یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
آیه
المواریث دو نقطه، نه اون ادامه چیزه. فمن بدلهو بعد ما سمعه یه ادامه آیه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. فمن بدلهو بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین بود. بسیار خوب فرمودن که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن نصف ثلث ما ترک. خب این یه آیه است، ولی یه آیه دیگه داریم. این آیه ارث که آیه 11 من چشمم اصلا نمیاد. 11 این چیزه. یه آیه دیگه داریم و اذا حضر القسمت اول القربا و الیتاما و المساکینو فرزقوهم منه و قولو لهم قولا معروفا. آیه و اذا حضر القسمه و اذا حضر القسمت اول القربا و الیتاما و المساکینو فرزقوهم منه و قولو لهم قولا معروفا. خب این آیه هم میگن منسوخ به آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
حالا همش
اذا حضر القسمه یعنی وقتی شما دارید ارث رو تقسیم میکنید اگه کسی بودن باید به اینان بدید. اذا حضر القسمه، آیه اذا حضر القسمه چی میگه؟ یعنی موقع تقسیم ارث اگر اول القربا بودن، اگر یتاما بودن، اگر مساکین بودن فرزقوهم من، بعد یه بخشی از ارث رو به اینها بدید. اول القربا یا یتاما یا مساکینی که براشون سهمی از میراث وجود نداره. خب نکنید یه آیه وصیت داشتیم، یه آیه و اذا حضر القسمه اول القربا و یتاما مساکین داشتیم، یه آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین داریم.
آیه دیگه و اول الارحام بعض اولاد
و اولو الارهام کلی یعنی سهم معلوم نمیکنه. خب آیات دیگه للرجال نصیب و مکتسب و النساء ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون هم داریم. یعنی آیات مختلفی داریم ولی این سه گروه آیه یه مقداری با هم دیگه. خب و اذا حضر القسمه این فرزقوهم من امر دیگه، یعنی وقتی موقع تقسیم ارث افرادی که حاضرن برای تقسیم باید یه چیزی از این ارث هم به اونا بدید. خب در اینجا امام میفهمن این به یوصیکم الله فی اولادکم نسخ شده، یعنی اگه کسای دیگه هم حاضر بودن لازم نیست چیزی ما بدیم. الا خب آیه سخت میشه دیگه، مثلا افراد میان سر میکشن ما داریم تقسیم ارث کنیم بعد یه چیزی
خصوصا سعادت اول القربا.
بله ولی اتام و المساکین فرزقوهم به. صبح ولی مسکین نیستن دیگه.
60 تا رسالت.
خدا تمام شد. اللهم صل علی محمد.